でそうば。به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. ما حدود یک ساعت در کنار شما خواهیم بود.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. اگر خودرو دارید و این روزها سری به بازار لوازم یدکی زده باشید، احتمالاً شاهد افزایش شدید قیمت‌ها و دشواری تأمین برخی قطعات لوازم یدکی بودید. عرضه لوازم یدکی تحت تأثیر عواملی مثل نرخ ارز، تخصیص ارز، واردات مواد اولیه و قطعات. البته مشکل فقط در خصوص قطعات وارداتی نیست، حتی قطعات تولید داخل هم به مواد یا اجزای وارداتی وابستند. تأخیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز در سال گذشته موجب توقف یا کاهش تولید برخی قطعات شده و سوی دیگه افزایش قیمت‌ها در بازار به نحوی بوده که به نظر میرسه متفاوت‌تر از دوره‌های تورم عادی باشه. اما باید در نظر داشته باشیم که هزینه قطعات یدکی جز هزینه‌های اجباری تلقی میشه. خودرو در هر شرایطی نیاز به تعمیر و نگهداری داره. بنابراین کاهش قدرت خرید مردم تقاضا رو حذف نمی‌کنه، بلکه ممکن اونها رو به سمت خرید قطعات ارزان‌تر و کم کیفیت‌تر سوق بده. اما در بازار لوازم یدکی خودروهای چینی و مونتاژی پرمخاطره‌ترین بخش هستند، چرا که بازار یدکی اونها آسیب‌پذیرتره. بخشی از زنجیره تأمین اونها به واردات وابسته است و وقفه در ورود قطعات میتونه هم تولید خودرو و هم بازار خدمات پس از فروش رو تحت تأثیر قرار بده. اما در اینجا افزایش قیمت قطعات الزاماً به معنای افزایش سود فروشنده نیست. فروشنده باید سرمایه بیشتری برای جایگزینی موجودی خودش اختصاص بده. بنابراین در شرایط تورمی گردش سرمایه و سرعت فروش از درصد سود اسمی مهمتر میشه. به عبارت دیگه در بازار فعلی فروشنده‌ای که قطعه رو سریع‌تر می‌فروشه و دوباره با قیمت روز جایگزین می‌کنه، ممکن است فروشنده‌ای که حاشیه سود بالاتری داره اما سرمایه‌اش در موجودی کم گردش قفل شده وضعیت بهتری داشته باشه. موضوع دیگه وجود قطعات تقلبیه که یکی از جدی‌ترین مشکلات ساختاری این بازاره. وجود قطعه تقلبی باعث کاهش اعتماد مصرف کننده، فشار بر تولید کننده معتبر، رقابت قیمتی ناسالم، کاهش حاشیه سود فروشنده معتبر و افزایش خطرات و عدم ایمنی خودرو میشه. و در اینجا این سوال مطرح میشه که طرح‌های مختلف برای جلوگیری از عرضه لوازم یدکی قاچاق و تقلبی چقدر موفقیت آمیز بوده؟ در وضعیت فعلی تا کجا قرار شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم و برای مدیریت بازار چه سازوکارهایی باید طراحی بشه؟ برای بررسی بیشتر درباره این موضوع ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
دوستان، در مورد موضوع بسیار مهم تأمین قطعات خودرو و به هر حال اصلی بودن و نبودنشون و قیمت‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران. آقای حسینی سلام.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای حسینی که با ما همراه هستین. مهمان دیگر ما جناب آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت سمت هستن که در این لحظه روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای محله‌ای عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی از شما سپاسگزارم. از آقای حسینی میخواستم سوال بکنم که الان قطعات خودرو که در بازار وجود داره آیا از لحاظ کیفیت و قیمت مورد تایید اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی هست؟
من در اتون سلام عرض میکنم خدمت جوای محلی. در مورد قطعات موجود در بازار امروز باید خدمت شما عرض بکنم که به هر حال شرایطی که امروز درش قرار داریم شرایط جنگی و شرایطی که مملکت در شرایط خاصی به سر میبره.
بله،
قطعاتی که در تولید داخل میشن برخی از اونها قطعاتی هستن که مواد اولیه اونها هم در داخل تامین میشن. بله. برخی از اونها مواد اولیهشون وارداتی هستند.
بله.
کالاهایی رو که ما در داخل تامین میشدن، خب یه مقدار چالش تامین رو بعد از جنگ و صنایع مادر ما که آسیب دیدن رو داشتیم، و در حوزه واردات مواد اولیه هم ما عرضم به حضور شما که با بحث مشکلات وارداتی رو که داریم یه مقدار از نظر تامین شاید مشکلاتی پیش روی ما باشه.
بله.
ما در حوزه تولید کنندگان صنفی در زمان اجرای شدن قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز فرصت مناسبی پیدا شد با همراهی عزیزان در وزارت صنعت معدن تجارت که این تولید کنندگان رو شناسنامه دار بکنیم. خب بعد از شناسنامه دار شدن اونها در پایتخت و خیلی از شهرها و نظارت‌های بیشتر و نظارت‌های حمایتی، ما شاهد افزایش کیفی تولیدات در بین تولید کنندگان داخلیمون بودیم. امروز هم میتونم به صراحت عرض کنم کالاها و قطعاتی که تکنولوژی ساختشون در داخل کشور هست، اگر موانعی رو که بر سر راه تولیدشون وجود داره ما برطرف بکنیم، میتونیم بگیم واقعا اونها از نظر کیفی میتونن مطابقت در رقابت با کالاهای اروپایی و کشورهای معتبر دنیا رو داشته باشن.
بسیار عالی. آقای معلی شما نظرتون بفرمایید در مورد این قطعات.
بله، ببینید صحبت در مورد کیفیت، خب بیشتر بحث استاندارد و ارزیابی استانداردها مربوط میشه که به طب خصوصا قطعات یدکی مهمی که توی خودرو استفاده میشه مشمول استاندارد اجباری هستن و فرایند نظارت بر کیفیت از طریق سازمان استاندارد اعمال میشه. موضوع شناسه گذاری و اگر در مورد خود کالاها هستش، ما استدلال دارید دیگه برای تقریبا تمامی گروه کالایی مربوط به قطعات یدکی مشمول شناسه شدن و حتی برای اونها ما شناسه رهگیری هم صادر کردیم.
بله.
به این عنوان که هر قطعه یدکی اگر داره عرضه میشه در گروه هایی که اعلام شده حتما با شناسه رهگیری داشته باشیم. این به مفهوم این نیستش که چون شناسه رهگیری داره حتما کیفیتش هم مناسبه. به مفهوم اینه که این کالا هم شناسایی شده و هم مشخص شده که تولید کنندش که یا حتی برها برند و سازنده و کشور سازنده چه هستش. از این دیدگاه در مورد شناسه و وزارت صنعت ورود کرده، بهتر در مورد کیفیت برها سازمان استاندارد و سازمان های ناظری هستن که میتونن این کار رو انجام بدن.
خب جناب آقای محلی، با توجه به این صحبت که شما میفرمایین، شناسه قطعات یدکی خودرو وجود داره اما به این معنا نیست که از لحاظ کیفیت مورد تایید باشه، خب یه سوال ایجاد میکنه. منی که به بازار لوازم یدکی مراجعه میکنم، یه قطعه رو میخرم به قیمت بسیار زیاد، الانم واقعا قیمت ها بالاست، بعد این رو استفاده میکنم در خودروی خودم، بعد از مدت کوتاهی اگر ببینم که این قطعه مشکلی داره مجدد باید مراجعه بکنم و نمیدونم اون قطعه بعدی که جایگزین میشه و من باز هزینه میپردازم از کیفیت لازم برخورداره، اینجا مردم باید چیکار بکنن؟
بله، ببینید ما به طب سیستم ها و سامانه هایی که داریم اجرا میکنیم هر کدوم کارکرد خودشون رو داره.
بله.
اگر به هر حال وظایف سیستم ها و سامانه های دیگر رو بخوایم از اون طریق انجام بدیم به طب شکست میخوریم. قبلا چجوری بود؟ قبلا اینجوری بود که کالای در بازار بود، وقتی مشکلی براش میخورد ما نمیدونستیم این اصلا برندش چیه، نمیدونستیم که اینو ثبت کرده، که تولید کرده. یک سری برندهای غیر معتبر یا فیکی بودن توی بازار روش زده بود ولی هیچ کسی به گردن نمیگرفت. ما با شناسه دار کردن داریم برای اینها شناسنامه صادر کردیم. وقتی شناسنامه صادر میکنیم برای تولید داخلی، یعنی به این مفهومه که اون تولید کننده قبلا اومده مجوز تولید گرفته. وقتی یعنی مجوز تولید گرفته یعنی سازمان استاندارد بر فرایند تولیدشون یا به حال در خصوص صدور پروانه تولید ازشون به حال یه بررسی های انجام داده. این کلی از موجودات کالایی در سطح عرضه برای قطعات یدکی که به قول من معتول هویه بودن کار رو حل کرد. من اینو عرض میکنم که چون شما شناسه رو قبل از تولید دریافت میکنی به نوعی مشخصات کالا رو اونجا عنوان میکنی، به نوعی تعهد میدید که با این مشخصات کالا تولید بکنید و عرضه بکنید. به طب وقتی غیر از اون رو عمل میکنید، کما اینکه میتونید توی پارتی اول اون استاندارد رو رعایت بکنید، در پارتی دوم فرها کیفیت بیاد پایین، ولی شناسه همون هست، شناسه تغییر نمی کنه.
درسته.
ولی وقتی که این کار انجام شد توی پیگیری ها و پرونده هایی که تشکیل میشه، مثلا یه واحد سنفی تولیدی اگر لنت ترمزی تولید میکنه که میگه مثلا طبق استاندارد فلان هستش، اگر اون استاندارد رو پاس نکنه همون واحد تولیدی میتونه مورد پیگیری قرار بگیره. من از این دید واحد کردم.
خب این که مورد پیگیری قرار بگیره از کجا باید مورد پیگیری قرار بگیره؟
خب سازمان های ناظر خب چند تا هست. اولا خود اصناف هست که آقای حسینی بالاخره رئیس اون اتحادیه هستن و حتما نظارت میکنن و انجام هم دادن، قبلا میتونن نظارت بکنن به واحد های تولیدی، کما اینکه در این مقطع تشریف بردن یه واحد های تولیدی که هستن بی نام و نشان بودن، اونها رو به هم پلم کردن. و یا اینکه اگر موضوعی هست به جز این از طریق سازمان حمایت، از طریق سازمان تعدیلات حکومتی و سایر سازمان های نظارتی میتونه مورد پیگیری قرار بگیره.
آقای حسینی شما نظرتون بفرمایید در مورد پیگیری چنین قطعاتی که ممکنه با جان مردم حتی بازی بکنه.
در حوزه نظارتی باید عرض بکنم ما الحمدلله در شهر تهران تعاملات خوبی رو با سازمان سمت استان تهران داشتیم. امروز بازرسی های مستمر چه از طرف اتحادیه و چه از طرف خود سازمان با همکاری های مشترک در حال انجام هست و این نظارت ها وجود داره. اگر مواردی رو که نیاز باشه که به هر حال تخلفاتی از این چنین صورت گرفته باشه حتما به مراجع ذی‌ربط معرفی میشن. چالشی که ما و در واقع وزارتخونه در این حوزه داریم، متاسفانه ما از روند این پرونده ها بی اطلاعیم. در خیلی از این موارد پرونده ها منجر به صدور احکامی با جرائم بسیار پایینی میشن که جرم و مجازات با هم متناسب
نیست.
خیلی از این کالاها متاسفانه به سازمان اموال تملیکی در واقع منتقل میشن و توسط این سازمان دوباره متاسفانه به چرخه عرضه برمیگردن. ما کالایی رو شکایاتی رو در اتحادیه داشتیم، کالایی که به خاطر بیکیفیت بودن در واقع به سازمان ضبط شده و متاسفانه به دوره چرخه عرضه برگشته. این عدم حضور و عدم اطلاع تشکل‌های صنفی از این فرایندها متاسفانه چالش‌های زیادی رو برای فعالان بخش خصوصی و خود وزارتخونه که متولی اجرای این امر هست رو ایجاد کرده. مشکل دیگه ای رو که ما داریم متاسفانه تعدد سامانه هاست. خب این تعدد سامانه ها در وزارتخونه های مختلف، عدم در واقع ارتباط اینها، این الزامات و تکالیف در واقع همکاران ما و فعالان بخش خصوصی رو بالا برده و دوچار چالش کرد. البته باید خدمت شما عرض بکنم در طی این سالا و تعاملاتی رو که و مباحث کارشناسی رو که ما در حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و عرضه داشتیم، به هر حال ایراداتی رو هم داشت که موضوعات اصلاح این قانون هم در مجلس اسلامی در حال بررسی است که انشالله من فکر میکنم که این ایرادات اصلاح بشه، خیلی از این چالش های قانون چه برای مجری قانون که متولی هستش وزارت سمت هست و هم برای همکاران و فعالان بخش خصوصی انشالله منتفع بشه.
انشالله. آقای حسینی خیلی از عزیزانی که عضو صنف شما هستن، حالا جواز دارن از اتحادیه شما دارن فعالیت میکنن، وقتی بهشون مراجعه میکنی مثلا یه قطعه رو درخواست میکنی میگه این هست، اینم هست، مثلا اینم هست، این رو قیمتش مثلا پایین میگن، متوسط و مثلا قیمت بالا که حالا ممکنه یک برند و نامونشان معروفی باشه. اون قطعه‌ای که از همه ارزان‌تر فروخته میشه هم جزو موردهایی هست که ممکنه هیچ استانداردی و هیچ نظارتی برش وجود نداشته باشه و همون هم باعث ایجاد خسارت و صدماتی برای خریدارش بشه. چرا باید بعضی از قطعاتی که در این فروشگاه‌های تحت نظارت شما فروخته میشه اصلا وجودشون واقعا چه الزامی داره و چرا باید این افراد این قطعات رو بفروشن که میدونن این قطعه مثلا دو روز دیگه باز خراب میشه، پنج روز دیگه خراب میشه و مجدد این فرد مجبور میشه بیاد این قطعه رو خریداری بکنه حالا با یه نرخ دیگه؟
من چند تا نکته رو باید خدمت شما عرض کنم. ببینید تعدد علائم تجاری و برندها این منع قانونی نداره. شما به هر حال در همه حوزه‌های کالایی می‌بینید کالاهایی با برندهای مختلف عرضه میشن. خب این کالاها دارای کیفیت‌های مختلف و قیمت‌های متفاوتی هستن. ولی همه کالاها حداقل استانداردهای کیفی رو باید داشته باشن. اولین توصیه من این هستش که هموطنان عزیز حتما از فروشگاه‌های خرید بکنن که دارای پروانه کسب هستن. اگر خریداشون رو به صورت مجازی انجام میدن از در واقع پنل هایی باشه که داره اعتبار باشن، داره پروانه از کسب و کارهای مجازی و یا اتحادیه ما باشن و حتما فاکتور با مشخصات کامل قطعه دریافت بکنن. اگر خدای نکرده قطعه دارای کیفیت مناسب نبود و یا اگر شرایط قطعه با شرایط مندرج در فاکتورشون مطابقت نداشت حتما به اتحادیه مراجعه بکنن. کمیسیون شکایات ما به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ولی این نکته هم باید عرض بکنیم زمانی که متاسفانه در شرایط جنگی قرار داریم و این تورم لجام گسیخته رو در کشور داریم، زمانی که توان خرید مردم پایین میاد، فضا برای عرضه کالاهای با قیمت پایین‌تر به وجود میاد. وقتی تقاضا به وجود میاد متاسفانه ما عرضه رو هم به دنبال خواهیم داشت. یه مقدار از این موضوعات رو نه در صنف قطعاتی ده که همه صنوف ما شاهدش هستیم و اون هم به خاطر پایین آمدن توان خرید مردم هست. به هر حال این تقاضا وقتی بالا میره عرضه هم به دنبال خودش خواهد داشت.
جناب آقای محلی نظر شما چیه راجع به این موضوع؟ این موضوع خیلی مهمه.
بله ببینید دقیقا درست میفهمید. ما بالاخره از ابتدای زنجیره باید به حال کالاهای غیر مجاز یا فیک مبارزه بکنیم.
بله.
کارشناسان بالاخره کسایی که توی حوزه قطعات یدکی فروشنده هستن خودشون بیشتر از همه کس واقفن که کدوم کالا استاندارد داره یا کدوم نداره.
بله.
و بهتره که از همونجا مبارزه بشه باشون.
بله.
به این مفهوم که وقتی من یک لنتی که اصلا میدونم که این کیفیت نداره و میدونم که به حال اون استانداردها رو نداره، بهتر مردم عرضه نکنن. یا خصوصا اینکه اگر میدونم که این از طریق شبکه قانونی عرضه نشده بهتر اونها عرضه نشه. و من فکر میکنم واحدهای صنفی معتبر این وضعیت رو در حدودی رعایت میکنن. ولی همونطور که فرمودید وقتی تفاوت قیمت فاحشی به هر حال عنوان میشه، مصرف کننده بعضی موقع به خاطر اینکه حداقل هزینه رو بده به هر حال وارد این دام ها میشه و این اتفاقات میفته.
چاره ای نداره آقای محلی؟
بله
واقعا چاره ای ندارن خیلی از افراد. این افرادی که الان در سطح شهر مسافرها رو جابجا میکنن با ماشین های بسیار فرسوده و کهنه در طول روز ساعت ها دارن فعالیت میکنن، خب استهلاک ماشین هایی که کیفیت هم نداشتن حتی در وضعیت صفرشون الان به شکل واقعا اسفباری رسیده، میخواد هر روز یک قطعه رو توی ماشین خودش عوض بکنه.
البته ما یه اقداماتی هم در این حوزه انجام دادیم، چون میدونی که ما دفترمون متولی بحث خدمات پس از فروش هست. در حوزه تامین قطعات یدکی برای خودروهای سواری یک سهمیه ارزی جداگانه‌ای به میزان 4% حجم واردات بالاخره تونستیم به صورت سیستمی در اختیار وارد کننده قرار بدیم که بتونه قطعات اصلی رو وارد بکنه، حداقل در دوره گارانتی و وارانتی بتونه اینها رو تامین بکنه. بهتر اینها چون تو شبکه مشخصی البته نمی باشناسه باشناسه رهگیری اینها عرضه میشن، شبکه مشخصی دارن، به طبع یه بخشی از سطح عرضه رو تونستیم تا حدودی انجام بدیم، منتها این محدودیت هایی که در حوزه تأمین ارز هست متاسفانه مقدار به هر حال مشکل ایجاد کرده. این رو برای موضوع در حقیقت ماشینالات یا ماشین های سنگین هم داریم توسعه میدیم و همچنین برای لوازم خانگی، یعنی شبکه تأمین قطعات یدکی اصلی به نوعی که به هر حال چون توسط خود شبکه خدمات پس از فروش عرضه میشه باید اون برها کیفیت لازم رو هم داشته باشه، مسئولیتش هم با اونها خواهد بود. امیدواریم که در بقیه حوزه ها هم اگر پروژه‌ای هست بتونیم اجرا بکنیم.
بله.
این بحث مسئول بودن در حوزه کالاهایی که عرضه میشه به نوعی به صورت تضامنی و دو طرفه و چند طرفه بتونه انجام بشه، شبکه توزیع انشالله بهتر از قبل بتونه کار خودش رو ادامه بده.
بله، موردی که شما فرمودین باید محسوس بشه برای مردم، حالا به نظر من که خبر جدیدی بود، نمیدونم کسانی که در
بله بله ما تقریبا از اوائل امسال شروع کرده بودیم ولی الان دو ماهی که به حال تشدید شده، انشاءالله توی ماه آینده تأثیرش رو خواهیم دید.
خب آقای محلی، این به این شرط هست که این قطعات وقتی که وارد میشن با نرخ متعادل حالا متناسب با شرایط بازار عرضه بشن برای مصرف کننده؟
بله، خب این برخیشون توی حوزه گارانتیه، یعنی اصلا باید رایگان انجام بشه در اون حوزه. من ادعا نمی کنم که در حوزه گارانتی خیلی خوب هستیم، ولی اقدامات به نظر من درست تحریزی شده و انشاءالله بتونه به هدفم بشه.
بله، خیلی متشکرم. آقای حسینی شما نظرتون چیه در مورد
ببینید از زمان اجرای شدن قانون مورد قاچاق کالا ارز تأمین ارز باید در شبکه بانکی انجام بشه. من فکر میکنم با توجه به شرایط کنونی کشور داریم این موضوع باید در واقع اجرای قانون در اینجا متوقف بشه در این شرایط خاصی. هر کشور آقای محلی هم به درستی اشاره کردن کشور شاید امروز در بحث تأمین و تخصیص ارز واقعا دچار مشکلاتی هست و طبیعی هم سر شرایط جنگی. به حال اگر منشأ تأمین ارز واگذار بشه به خود بازرگان و تولید کنندگان، من فکر میکنم این مقدار تاثیر بزرگی در شرایط امر اتفاق خواهد افتاد. یک قسمت از موضوع هم در وزارت اقتصاد و امور دارایی است. متاسفانه در مقادی ورودی کشور در گمرکات اون چیزی رو که مدعی همراهی با فعالان بخش خصوصی هستن در میدان عمل اتفاق نمیفته و همکاران ما و فعالان بخش خصوصی رو دچار چالش های اساسی کرده. در ضمانتنامه های بانکی و موضوعات این شکلی ما این چالش رو داریم. بارها هم به سمع نظر آقایون رسونیم ولی متاسفانه در حوزه وزارت اقتصاد ما این همراهی رو نداریم. ما الحمدلله در این دوره‌ای رو که در مسئولیت دوره هیئت مدیره دوره 12 بوده ما تعاملات خوبی با وزارت صنعت و معدن تجارت داشتیم، چه خود آقای محلی چه معاون وزیر در دولت 13 چه در دولت آقای پزشکیان، ولی خب متاسفانه در وزارت اقتصاد و امور دارایی این تعاملات شکل نگرفته. من فکر میکنم که این عزیزانم از ظرفیت کارشناسان صنفی بهره برداری کنن مثل وزارت صمت، خیلی از مشکلات در مسیر حل و فصل خواهد شد. ما خدمت شما عرض کنم خیلی از افزایش قیمت هایی که امروز داریم متاسفانه به خاطر موانعی که در داخل کشور اون و بوروکراسی های داخلی و تحریم های داخلی است که اینها رو به راحتی میشه رفع موانع کرد.
بله،
ما حداقل در حوزه قطعات یدکی خود را اگر این موانع مرتفع بشه قطعا چه از نظر کیفی چه از نظر قیمت حتما نتایج ملموسی رو در سطح عرضه و بازار خواهیم داشت.
بله، از شما سپاسگزارم آقای حسینی.
سلامت باشید.
تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما و همینطور و آقای محلی خداحافظی میکنم.
بندم همینطور. انشاءالله سلامت
آقای محلی، تشریف داشته باشین و یک مهمان دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد که میخواییم باشون گفتگو داشته باشیم. جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن قطع سازان همگن خودروی کشور، که تا لحظات دیگر روی خط تلفن همراه ما خواهند بود. Thank you.
تصور کنید دنیایی که در اون هر قطعه کوچک قلب تپنده یه ماشینه. داستان لوازم یدکی از همون لحظه‌ای شروع شد که بشر اولین چرخ رو ساخت و فهمید که برای تداوم حرکت نیاز به جایگزینی داره. در جهان این صنعت از کارگاه‌های کوچک دوران انقلاب صنعتی در اروپا آغاز شد و تبدیل شد به امپراتوری‌های عظیمی که استانداردهای جهانی رو تعریف کردند. در ایران این مسیر از واردات قطعات اولیه در دهه‌های اول خودرویی ما شروع شد و کم کم به سوی بومی‌سازی و تأسیس کارخانه‌هایی رفت که امروز قطعات ایرانی رو به بازارهای منطقه صادر می‌کنند. اما امروز بازار لوازم یدکی در ایران فقط یه خرید و فروش ساده نیست. یه اقیانوس پیچیده از زنجیره تامینه. از تولید کنندگان قطعات کوچک گرفته تا توزیع کنندگان کلان و فروشگاه‌های محلی. این صنعت یکی از استراتژیک ترین بخش‌های اقتصاد ماست. چرا؟ چون هر قطعه‌ای که تولید یا توزیع میشه یعنی هزاران فرصت شغلی برای تکنسین‌ها، بازرگانان و مهندسان. این زنجیره نه تنها چرخ صنعت خودرو رو میچرخونه، بلکه امنیت جاده‌ها و تداوم حمل و نقل در کشور رو تضمین می‌کنه. آینده این صنعت در ایران دیگه فقط جایگزینی قطعه نیست، بلکه در هوشمند شدنه. ورود به دنیای قطعات الکترونیکی، استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قطعات کمیاب و حرکت به سوی استانداردهای سبز مسیریه که ما رو از یک مصرف کننده به یک خالق تکنولوژی تبدیل می‌کنه. ما فقط یک قطعه فلزی رو عوض نمی کنیم. در واقع تداوم حرکت و جاری بودن زندگی رو می سازیم. صنعتی که از یه پیش ساده شروع شد و حالا به سوی نانوتکنولوژی میره، نماد ایستادگی و تکامل ما در مسیر پیشرفته.
آقای نجفی منی سلام.
سلام.
در خدمت شما هستیم. امیدوارم که به هر حال بتونیم یک گفتگوی خوبی داشته باشیم. یکی از موضوعاتی که الان در بازار قطعات خودرو مطرح هست، قطعات اصلی و غیر اصلی است که باعث شده که مصرف کننده در یک سرگردانی همیشگی باشه و